نظر من دینو
زیادی مجازی شده،
انگار حواسمون رو دارن از چیزی مهم پس
میکنن. فارسی زمانی که عامل
تابوت خانواده که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد
می‌بینی
خب مثلا
4-5 نفر من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای آندالوس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا، سلام و شب شما بخیر. من اعظم لک هستم، افتخار دارم به اتفاق همکارانم مثل هر هفته در این ساعت در خدمت شما دوستان عزیز باشم. شماره پیامگیر 3900 مثل همیشه در اختیار شماست، لطفاً ما رو از نظرهای خودتون مطلع کنید. این برنامه برنامه شما مردمه و قطعاً دیدگاهاتون در مسیر تولید تأثیر گذاره. امشب درباره جمعیت صحبت میکنیم. این روزها جمعیت رو یکی از عوامل اصلی قدرت کشورها میدونند و توسعه‌ای که بر مبنای نیروی انسانی نباشه رو توسعه پایدار نمیدونند. یکی از افتخارات ایران در حال حاضر اینه که یکی از جوانترین جمعیت‌های جهان رو داره و این یعنی قدرت روزافزون کشور. آینده عجیب. قسمتی که همکارم آماده کرده تا وارد بحث اصلی برنامه امشب بشیم.
نیروی انسانی در صورتی کارآمد خواهد که بازه سنی مناسب برای کار قرار داشته باشه. این بازه سنی افراد 16 تا 65 سال رو در بر گیره و کسانی که در خارج این محدوده سنی قرار دارن یا هنوز برای کار کردن سن و توان لازم رو ندارن یا خدمات خودشون رو انجام دادن و در حال حاضر باید از مزایای این خدمات استفاده کنن. اتفاقی که در سالهای گذشته برای ساختار جمعیتی ایران رخ داده باعث شده گروه‌های سنی جوان به سمت پیری حرکت کنند و در عوض نیروی انسانی لازم برای جایگزینی آنها وارد بازار کنند. بدین ترتیب جمعیت به سرعت به پیری میل کرده و ایران به صورت بالقوه با یک بحران جمعیتی بی سابقه مواجه شده.
این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم. سیاست تهدید نسل در یک برهه از زمان درست بود، یه اهدافی هم براش معین کردم، اونطوری که افراد متخصص و عالم در این قسمت، کارشناسان علمی این قسمت تحقیق کردند و بررسی کردند و گزارش دادن، ما در سال 71 به همون مقاصدی که از تهدید نسل وجود داشت رسیدیم. بعد از سال 71 به این طرف باز سیاست رو تغییر میدادیم، خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا رو جبران کنیم. کشور بایستی نگذاره که غلبه نسل جوان و نمای زیبای جوانی در کشور از بین بره و از بین خواهد رفت اگر به همین ترتیب پیش بریم.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان‌های داخلی و بین‌المللی، اگر نرخ رشد جمعیت به همین شکل پیش بره، تا سال 1430 میانگین سنی جمعیت ایران از 30 سال به 45 سال افزایش پیدا می‌کنه. این اتفاق حیات اقتصادی و بقای تمدن ایرانو به خطر می‌ندازه و کشور ما رو به یکی از پیرترین کشورهای جهان تبدیل می‌کنه.
نرخ باروری به معنای تعداد فرزندانی که هر زن در سن باروری میتونه به دنیا بیاره و بر این اساس نرخ باروری در کشور ما از دهه 60 تا دهه 90 یعنی میانه سالهای 1365 تا 1395 متاسفانه دوچرخه شده و از عدد 6.5 فرزند به عدد 1.8 فرزند رسید. اما چه شده که ایران ناگهان با سقوط نرخ رشد روبرو شده؟ آیا این رو به عنوان یک اتفاق طبیعی باید بدونیم یا یک طرح حساب شده؟ دوستان عزیز شنونده، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای حسین مروتی، پژوهشگر بحران جمعیت، تا در این باره برای ما بیشتر صحبت کنند. سلام به شما و خوش آمدید.
وقت شما بخیر. امیدوارم که از صحبت‌هایی که در این برنامه خواهد شد شنوندگانتون استفاده کنند.
انشاءالله که همینطور هست. آقای دکتر، این که گفته میشه نهادهای بین المللی از کاهش جمعیت به عنوان یک ابزار سیاسی برای کنترل قدرت کشورها هم استفاده میکنند، تا چه اندازه میتونه واقعی باشه؟
شواهد بسیار زیادی در این مسئله وجود داره. ببینید، یک پیشینه تاریخی از این مسئله خوبه که من حضورتون عرض بکنم.
بله بفهمید.
زمانی که غرب خودش دچار بحران جمعیت شد، به خصوص بعد از وقوع انقلاب جنسی در غرب که در فواصل سالهای 1950 تا 1970 رخ داد، کلی مشکلات جمعیتی و بحران جمعیت در غرب به وجود اومد و تعداد فرزندان به عنوان نمونه در کشور امریکا به نصف تقلیل پیدا کرد. یعنی هر زن در امریکا قبل از انقلاب جنس 4 به دنیا می آورد، ولی بعد از انقلاب جنس کمتر از 2 فرزند هر زن به طور متوسط در طول دوره بارواریش به دنیا می آورد. این مشکلات جمعیتی که برای غرب به وجود اومد سبب شد که بخواد برای بقیه کشورهای دنیا طرحی بریزه طوری که این مزیت نسبی جمعیت زیاد رو از اونها بگیره،
یعنی به عنوان یک ابزار برای اونها ازش استفاده بکنه.
بله، یعنی کنترل جمعیت در واقع کنترل قدرت کشورهای شرقی بود. این مسئله باعث شد که از ابزارهای متعددی استفاده بکنه غرب، از جمله نهادهای بین المللی. به خصوص این نهادهای بین المللی در کشورهای در حال توسعه ابزارهای مهمی شدن در خدمت استکبار جهانی، در خدمت غرب و به خصوص آمریکا. مهمترین کسی که پیگیری میکرد کنترل جمعیت رو قبل از انقلاب سفارت آمریکا در ایران و طریق پیگیریش هم نهادهای بین المللی از جمله صندوق جمعیت سازمان ملل. اما بعد از انقلاب به دلیل ماهیت ضد استکباری کشور در واقع دیگه سفارت آمریکایی وجود نداشت که بخواد مستقیما این کنترل جمعیت رو در ایران پیگیری بکنه و این به آژانس‌های متعدد سازمان ملل و به برخی دیگه از نهادهای بین الملل واگذار شد و اونها کنترل جمعیت رو پیش بردن. همچنان هم متاسفانه دارن این مسئله رو جلو میبرن.
خب شما اشاره کردید به حمایت نهادهای بین المللی از این موضوع، یعنی کاهش فرزندآوری، این که برخی نهادهای بین المللی از طرح کاهش جمعیت ایران تردن و در دهه 70 هم جایزه برای اجرای اون گرفتیم رو همه قضیهش رو میدونیم. چه مستنداتی وجود داره که جریان نفوذ دشمن رو در اجرای این طرح قبول بکنیم؟
ببینید، ما تو امور بسیار متعددی جمهوری اسلامی موفق بوده، ولی تو هیچ کدوم از این حرفا که نهادهای بین‌المللی مثلا ایران رو تشویق کرده باشن، مثلا ما تا بسیار علوم پیشرفت کردیم، دانشمندان ما تو های متعددی مثلا علوم مرتبط با بحث فیزیک هسته‌ای، بسیاری از دانشمندان ما در سطح تراز اول دنیا بودن، ولی اون چیزی که نصیبشون شد بعضن ترور بود، یعنی به شهادت رسیدن توسط نهادهای غربی اتفاقا. ولی می‌بینیم که در عرصه بحث جمعیت ما تا الان 3 نفر از مسئولین کشوری و بعضن جمعیت شناسای داخلی ما جایزه بین المللی جمعیت، یعنی جایزه جمعیت سازمان ملل رو بردن. اما عوامل متعدد دیگه هم وجود داره. ما تو عرصه‌های مختلفی که منجر کنترل جمعیت شده توی کشور ما پای این نهادهای بین المللی رو می‌بینیم، جای پای این نهادهای بین المللی رو می‌بینیم. مثلا تو بحث عقاب و ترویج تفکرات فمینیست کنه، همین الان با یه مختصر جستجو متوجه میشیم که این نهاد داره این افکار رو ترویج میکنه. تو عرصه‌های بهداشت و سلامت همچنان این ردبای صندوق جمعیت رو ما داریم مشاهده میکنیم. با مسئولین ردبالای وزارت بهداشت متأسفانه جلسه میذارن و ما متوجه نیستیم که بعضن اینها دارن چه اموری رو پیگیری میکنن.
خب در مورد حوزه مدیریت داخلی کشور چطور؟ هنوز برخی مدیران به افزایش جمعیت و طرحهای حمایتی از اون جدی نگاه نمیکنند و حتی میشه گفت که یک جورایی هم سنگ اندازی میشه.
ببینید، زمانی که غرب خواست دنبال کنترل جمعیت دنیا بره، برای این مسئله نیرو تربیت کرد. ببینید، اینها تفکرشون، پایه تفکرشون اینه که کنترل جمعیت در هر شرایط رو مطلب. خب این افراد ظرف 3 دهه 4 دهه توی دانشگاه‌های ما نیرو تربیت کردن. این نیروها الان به ساختارهای متعدد کشور وارد شدن و متاسفانه این سنگ‌اندازی که شما می‌فرمایید مکرر ما دیدیم.
خب یک سوال کمی متفاوت از خدمتتون بپرسم آقای دکتر. لزوماً داشتن جمعیت بیشتر یا به عبارتی تعداد فرزند بیشتر به کیفیت جمعیت کاری و فعال کشور کمک میکنه از نظر شما یا نمیکنه؟ و الان این تصور عمومی وجود داره که یک بچه با تربیت و آموزش بیشتر بهتر از در واقع چند فرزند با آموزش کمتره. این مسئله رو شما تا چه اندازه قبول دارید؟
ببینید، ما ما تو بحث کیفیت و کمیت واقعا مجزا کردن این دو حوزه از هم بسیار دشوار. چون ببینید اگر فرزندآوری کم بشه در یک جامعه، اون جامعه به مرور زمان سالخورده خواهد شد. به یک جمعیت پیر علل قاعده نمیتونه کیفیت داشته باشه. خب چون عمده اون ابتکارها، اون عمده توانها و
یعنی نگاه ما به آینده باشه. در برنامه‌ریزی ها نگاه به آینده داشته باشیم.
دقیقاً همین گونه. یعنی واقعا نمیشه بین کمیت و کیفیت نه در عرصه جامعه تفکیک کرد و نه در عرصه خود. این بسیار از این خانوادهایی که تمام زحماتشون رو اختصاص میدن به یک فرزند، معمولا در تربیت فرزندشون ناموفقن و آسیب‌های ناشی از تک فرزندی گریبانگیرشون میشه و فرزندان آسیب پذیرتری دارن، چون معایب رو داره این تک فرزندی، دو فرزندی و فاصله زیاد فرزندان، خب که باعث میشه که اون کمیت کم فرزندان کیفیت رو هم بیاره پایین. اتفاقا ما در سابق حالا نسل‌های قبل از ما مکرر متعدد خانواده‌هایی بودن که 7 تا 8 تا فرزند همه موسط، یعنی نمیدونم بر چه اساس این تفکر توی عموم مردم رخنه کرده که تعداد کم فرزند منجر به کیفیت بیشتر میشه. هرگز این گونه نظر.
خیلی متشکرم از شما آقای حسین مروتی، پژوهشگر بحران جمعیت، که در برنامه امشب رویای اندلس با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
و شما شنوندگان ارجمند هم اگر نظری درباره صحبت‌های آقای دکتر مروتی دارید، با شماره پیامگیر 3900 با ما در میون بگذارید.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و لبان، معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، تحقیقات خارجی، رویای اندلس.
جمعیت جوان یعنی کار بیشتر و یعنی به کشور. ایران اکنون در دوران طلایی خودشه و 10 سال فرصت داره قبل از اینکه این هرم جمعیتی به سمت میان سالی و پیری بره، از ذهن و بازوی اونها برای پیشرفت خودش استفاده کنه. 50% از جمعیت کشور زیر 30 ساله و 50% دیگر بالای 30 سال. هرچه میانه سنی جمعیت از 30 سال بالاتر بره، به معنای حرکت جمعیت کشور به سمت پیریه و کشور ما در آستانه پیری جمعیت قرار داره. اینجاست که فواید فرزند بیشتر در خانواده خود رو نشون میده. نمایشی رو همکارم در این مورد آماده کردن که اینجا با هم به اتفاق میشنویم.
چی میخواستم بگم؟ آها، اون نما رو که گفتم واسه شرکت بهکار فکس کن فکس کردی؟
اونا رو نه هنوز بابا، گفتم حالا فکس میکنم.
فکس نکردی؟ ای بابا، 100 دفعه گفتم تو محیط اداری شؤون کاری رو رعایت کن دختر.
گیر دادی یا بابا؟ من باید با بقیه مثلا فرقی داشته باشم دیگه.
من اینجا مهندسانیم واسه همه، نمیفهمی؟
ببخشید آقای مهندس، اجازه هست؟
بفرمایید دخترم.
سلام آقای مهندس.
سلام.
خسته نباشید.
ممنونم.
اون نامه‌هایی که گفتین رو تایپ کردم. شرکت آقای نصیرینا فکسشون خراب بود. با اجازهتون نامه رو دستی بردم.
بسیار عالی، ممنونم دخترم. راستی مریم جان، فرامرز امروزم نمیاد؟
والا دکتر گفته که باید یکم دیگه استراحت کنه تا وضعیت کمرش بهتر بشه.
ای بابا.
بابا گفتن اگه شما اجازه بدین من به نیابت از ایشون برم با بهین صحبت کنم که فعلا کارو ببندیم تا فعلا از دستمون نره تا بعد.
نه مریم جان، چه اشکالی داره؟ شما برو، ماشاءالله زبوندارم هستی، میتونی کارو ببندی. مطمئنم.
پس من با اجازهتون میرم، بقیه نامه هام باشه واسه یه بعد، اگه اشکالی نداره.
نه مشکلی نداره، بدین خانم سایی تایپ کنه که دیر نشه.
تایپ میکنه. مریم خانم، شیرینی کیلو چنده؟ خود شیرینی نکنه نمیشه.
نه جانم آوری، من باور کنی قرارداد رو تنظیم کرده بودم و بحث مالیشم بر اساس همون چیزی که توافق کردیم بستم. اون طبع فشار کار یه مقدار زیاده، این منشی ما فراموش کرده براتون بفرسته و الا ما هنوز سر قول و قرارمون با شما هستیم. بله بله درست میفرمایی، نه نه قطعا ما هنوزم پیمانکار شما هستیم و انشالله خواهیم بود. به هر حال بازم عذر میخوام، میگم الان فرمایم رو براتون فکس کنن. خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدار. امان از دست تو، دست گلیو که باب دادی دیدی؟ آره
ببخشید بابا، حواسم نبود.
حواسم نبود؟ آره حواست نبود. میدونی چیه؟ تقصیر تو نیست، تقصیر من و مادرتی که فکر کردیم اگه یه دونه بچه بیاریم میتونیم درست تربیتش کنیم، اما انگار غلط فکر کردیم. اما همین فرامرز 5 تا بچه آورد، یکی از یکی کاریتر و مؤدب‌تر. اینها یکیش همین مریم دوستت، ماشاءالله هم تایپ میکنه، هم قرارداد میبنده، هم نامه میبره، هم هزار تا کار دیگه.
حالا تو من تک بچم باید همش تو زوقم بزنی؟
نه خیلی، به تفکر اشتباه خودم و مادرت دارم طعنه میزنم. ای بهش گفتم بابا بچه تکی خوب نیست، اما به خرجش نرفت که نرفت. حالا برو، برو زودتر فرما رو فکس کن واسه مهندس.
آقای مهندس این نامه که
راحت باشم اونجا، وقتی جمع خودمون یه دیگه نمیخواد خیلی رسمی حرف بزنی.
چش ببخشید، اون نامه که گفتین آماده کردم. در ضمن اونجا میخواستم بگم اگه میشه خیلی صحرا رو سرزنش نکنید، خودتونم خیلی هرس نخورید.
ای بابا همونجا بگذاریم. راستی یه سوال خودمونی دارم ازت مریم جان، اگه ناراحت نمیشی.
بفرمایید عمو.
میگم تو خواهر برادرات چی شد که اینقدر کاری شدی؟ من از بچگی که میشناسمتون و میبینم اون کنار فرامرز و مادر جانتون کار کردی.
من نمیدونم عمو محمود، ولی فکر کنم یه دلیلش تعداد زیادمون بود، چون با فاصله سنی کم به دنیا اومدیم. مثل همین مامان و بابا خیلی وقت نکردن لیلی به لالامو بذارن.
عجب، از دست این سرزبونه.
میدونی چیه عمو؟ یعنی اصلا وقت لوس کردن خودمحوری پیدا نکردیم.
برعکس ما. بگذاریم، به این که رفتی چی شد؟ قطعش کردی؟ بیان پایی قرارداد؟
بله، پس چی؟ هفته دیگه که بابا بیاد خودی رو نهایی میکنه.
آفرین، آفرین به تو دختر زبر و زرنگ.
ممنونم، خیلی خوب، با اجازتون من برم به بقیه کار رو برسم.
برو دخترم.
صحرا جان بابات آروم شد، فقط هر چی گفت بی چون و چرا بگو چشم که حال خوبه سر جاش بمونه. باشه؟
باش.
آفرین.
نمایش زیبایی بود و ای کاش از نظر فرهنگی این آمادگی برای افزایش فرزند در کشور هم ایجاد بشه. اینجاست که نقش نهادهایی مانند دولت و مجلس پررنگ‌تر میشه. در سال 1393 سیاست‌های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اما خبری از عملیاتی کردن اون دیده نمیشه. یک طرح مجلس قانون جمعیت و تعالی خانواده راه مجلس گم شده. گزارش همکارم در این باره رو بشنوید.
طرح جمعیت و تعالی خانواده حدوداً 7 سال است در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. قسمت عمده از آن حتی تصویب نهایی هم نشده است. اما مشکل اصلی این طرح کجا بوده است؟ قاضی‌زاده هاشمی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی.
یک جاهایی هم که حالا بحث مسکن اینها هست و سایر حمایت، مثلا فرض کنید تا 5 سالگی فرزند، مثلا خیلی از کشورهای دنیا ما بیام از خانواده و مادر از سبد قضایی گرفته تا سایر موارد فرض بفرمایید حمایت بکنیم، طبیعتاً این مواردی مثل این به علت اینکه بار مالی دارد و دولت در مضیق هست برای تأمین بار مالی اون، قول هایی داده شد که ما یه فصل در برنامه‌شون داشته باشیم در این زمینه که با اون قول عمل نشد.
به نظر میرسد هنوز هم در سطحی از مدیران نگاه ها به مسئله جمعیت جدی نیست و آن را بیشتر شبیه شوخی یا حرف تشریفاتی میدانن. حجت الاسلام پژمانفر رئیس کمیسیون مجلس پیگیر ماجرا بود.
ما عملا علی‌رغم اینی که خیلی رایزنی کردیم از خیلی از مسائلی که در دنیا در ارتباط با افزایش جمعیت به صورت به قول معروف نرخ عباسی بود و پذیرفته بودن دنیا و این کارها رو انجام میدادن، ما اونا گذشتیم، به یه حد اقل مسائل رسیدیم. منتها اون چیزی که من عرض میکنم در ارتباط با این موضوع، اراده‌ای در ارتباط با این موضوع وجود داره، یعنی در واقع هنوز اون کسانی که امروز تصمیم گیر هستن، من بدون تعارف دوستان عرض میکنم یه مقداری باید رو در واسیار کنار گذاشت، اون کسانی که امروز دارن تصمیم میگیرن چه مخصوصا در حوزه وزارت بهداشت و درمان، همون کسانی هستن که امروز باورشون این هستش که ما مسئله نرخ رشد جمعیت رو باید باز کنترل بکنیم.
واقعیت آن است که بسیاری از کشورهای دنیا طرحی شبیه جمعیت و تعالی خانواده را اجرا کردند تا بر کنترل نسل نظارت کنند، اما این طرح چندان موفق نبود است، زیرا مسائل فرهنگی را فقط با بودجه نمیتوان حل کرد. قاضی زاده هاشمی، نماینده مجلس:
40 کشور دنیا سیاست‌های حمایتی جمعیتی دارند، این کارها را حتما ما باید انجام بدهیم، اما این کارها حتما منجر به افزایش جمعیت نخواهد شد. بالاصاله خانواده بر باور کند و میدوش داره فرزند بشود، این حتما یک کار جدی فرهنگی میخواد. این تسهیلات باید باشد، همونطور که مثلا در فرانسه با این همه تسهیلاتی که دادن از 1.8 هم تونستن به 2 برسونن.
در اسفند سال 97 دوباره طرح جمعیت و تعالی خانواده به رأس خبرها آمد. بر اساس ماده 21 این طرح مرخصی زایمان مادران باردار 9 ماه تعیین شد و بر اساس ماده 24 زنان بارداری که بیمه درمانی ندارند طی مدت بارداری و 3 سال بعد از آن تحت پوشش درمانی قرارند. طبق ماده 25 طرح مذکور دولت مکلف از سبد تغذیه رایگان ماهانه را به تشخیص وزارت بهداشت برای مادران باردار و فرزندان زیر 3 سال برای 14 پایین درآمدی اختصاص دهد. این مصوبه جدید در اسفند 97 ظاهرا بسیار خوشایند است، اما آیا واقعا اجرایی خواهد شد یا باز هم همان گیر همیشه؟
به نظر میرسه برای اینکه رونق تولید رو در کشور شاهد باشیم، همه نهادها باید برای اجرایی شدن بهتر سیاست‌های جمعیتی کمک کنند. شاید امروز اهمیت اون رو درک نکنیم، اما سرنوشت، خوشبختی و یا بدبختی آیندگان به رفتار امروز ما بستگی داره. ممنون که همراه با ما بودید. شماره پیامگیر ما 3900 در اختیار شماست و خداوند یار و نگهدارتون.
هر لحظه، هر مکان، با ایران یاران شبکه‌ای به گستردگی همه ایران و ایرانیان.
امروز آمدن به بالا خیابون، قدیمی‌ترین خیابون مشهد،
ایران فرهنگی بازنشسته، عنوان ایران.
ایرانیار رادیو ایرانم، اهل بهبهان، روستای آبله.
من ایرانیار رادیو ایرانو از سیستون پرتو.
ایرانیار رادیو ایران در خرما
شهر ساحلی کلچر
روستای ولی‌آباد، از تابع شهر ساحلی بانی.
از اهواز به همه شنوندگان رادیو ایران،
من رادیو ایرانین ایرانیاریم، همچنین سجاد کندم.
اگه شما هم میخواین صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران یاران، شبکه ی همراهان رادیو ایران.
روز شما بخیر، ساعت 16:53 دقیقه است، اینجا هم رادیو ایرانه. در این لحظه تصنیف یاد یاران با صدای سالار عقیلی تقدیم به شما.
دل ما چه کند، یا رب غریبی دل ما چه کند، این
حسرت یاران چکنم، دل گشته گشته غم که باران برسد. پیکی یا پیامی یا سلامی زیاران برسد. ای جام دریایی یا که چون تو بازایی
با افکار زیبایت زندگی کن، چون زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا می شود. به کسانی که از دل شکستن بیزارند و در تمنای آنند که دلی به دست آورند، آنان که رحمت آفرینند و برانند تا در زندگی پل بند ندیوار.